1435. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اینک در ساعت 21 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان. توجه بفرمایید، بررسی علمی اپول قدرت آمریکا در جهان، اپول قدرت علمی، تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش اپول قدرت آمریکا.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا.
I'll never apologize for the United States of America.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب.
That in my first statement after I testified.
ریشه اصول آمریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه‌های سقوط آمریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، امیدوارم که ایام به کام شما باشه. اوقات خوشی رو در پاییز 1398 براتون آرزو میکنم. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو و برنامه آغاز یک پایان میشنوید، برنامه‌ای که چندین هفته است پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده و اگر ما رو دنبال کرده باشید قطعا استحضار دارید که در این مجموعه برنامه‌ها که رفته رفته داره به هفته‌های پایانیش هم نزدیک میشه، ما داریم در خصوص یکی از پدیده‌های بسیار حائز اهمیت نظام بین‌الملل، یعنی کاهش و افول قدرت ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم. خود این مسئله مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته از ابعاد مختلف و همچنین تبعاتی که میتونه برای سالها و دهه‌های آینده نظام بین‌الملل داشته باشه از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار گرفته. خدا رو شاکرم که در طول این هفته‌هایی که خدمتون بودیم تونستیم از ظرفیت قابل توجه اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی و حتی تمدنی استفاده بکنیم و این مسئله که خدمتون عرض کردم، یعنی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا و تبعاتی که میتونه برای نظام بین‌الملل داشته باشه از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار دادیم. در هفته‌های پایانی برنامه هستیم و امیدوارم در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام یکی دیگر از برنامه‌های آغاز پایان رو استارت بزنیم. امروز توفیقی شده برای بنده که در خدمت یکی از اساتید برجسته دانشگاه هستم در مورد موضوع حائز اهمیتی که امروز قرار هست در مورد صحبت بکنیم، یعنی تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش یا افزایش قدرت ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، ایشون دکترای الکترونیک و مدیریت راهبردی از دانشگاه اوکایدو ژاپن هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر. افتخار دادم و در خدمتشون هستیم در استودیو برنامه آغاز یک پایان و با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد موضوعی که خدمتون عرض کردم. آقای دکتر مهدی نژاد نوری، سلام بر شما. حضورتون رو در استودیو برنامه آغاز یک پایان به فال نیک میگیریم و خیر مقدم عرض میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی. بسیار بسیار ممنونم. اگر موافق باشی شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. به عنوان مجری برنامه در خدمت شما هست.
سپاس فراوان. خب آقای دکتر مهدی نژاد، اگر موافق باشید بنده یک طرح بحثی میکنم و در خصوص همین موضوعی که عرض کردم بیشتر از شما خواهیم شنید. خدمت و عارضم مستحضر هستید که در عرصه نظام بین‌الملل وقتی که از اواخر قرن 20 فرایند جهانی شدن گلوبالیزیشن شکل گرفت و مطرح شد، تحولات بسیار قابل توجهی در عرصه‌های مختلف رخ داده و حادث شده و وضعیت نظام جهانی رو دگرگونه رقم زده و طبیعتاً تمام کشورها و کنشگران این نظام به عنوان واحدهای سیستم دارن از این شرایط جدید متأثر میشن و نحوه کنشگریشون تغییرات بسیار قابل توجهی کرده، نحوه اعمال قدرتشون دستخوش تحولاتی شده. طبیعتاً فرایند جهانی شدن از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره میتونه مورد بررسی قرار بگیره، اما اون چیزی که امروز مد نظر ماست تأثیرات جهانی شدن در عرصه فناوری و اطلاعات هست که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم قطعا مستحضر هستن که طی سالها و دهه های اخیر متحولات فوق العاده چشمگیر و معجزه آسایی رو در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهدش بودیم. به عنوان اولین سوالی که میخوام خدمتون مطرح بکنم، همونطور که مستحضر هستید گفته میشه که ما از عصر صنعت امروز وارد عصر اطلاعات و ارتباطات شدیم، یعنی مزیت نسبی قدرت های بزرگ که زمانی بحث قدرت صنعتیشون بود امروز وارد عرصه فناوری های نرم اطلاعات و ارتباطات شده، یعنی اون چیزی که مثلا امروز برای آمریکا ممکنه مزیت نسبی تلقی بشه سلطه‌ای است که آمریکا بر فضای نت داره، بر موتورهای جستجو داره، بر خدمتتون عرض کنم که شبکه‌های مجازی داره و فناوری که در خصوص اینها تولید میکنه، اینها مزیت نسبی که آمریکا داره اینها هست و از عرصه صنعت تا حدود زیادی ما عبور کردیم. به نظرتون این گذار از عرصه صنعت به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آیا برای آمریکا فرصت هست یا تهدید، یا میتونه یک شمشیر دولبه باشه؟ به هر حال تخصص شما بحث الکترونیک و مدیریت راهبردی است و قطعا تو این زمینه دیدگاه شما میتونه صائب باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته رو که میخوام عرض کنم، شاید در جلسات قبل هم گفته شده، سقوط یک ابرقدرت یا قدرت در یک عرصه یک چیز خیلی عجیب غریبی نیست. در طول تاریخ ما داریم که قدرت‌های بزرگی سقوط کردن که حالا نزدیکترینش شوروی سابقه که به هر صورت با اون قدرتی که به معنی قطب قدرت جهان بوده سقوط کرده با همه به ظاهر چیزایی که داشته. برعکسش هم بروز یه سری قدرت‌ها هم بازم چیز عجیبی نیست. شاید چین در 30 سال پیش یا 40 سال پیش محلی از اعراب نبود، همه اونجا را صرفا یک جامعه کارگری گرسنه و در به در میدونستن، امروز به قدرت دوم اقتصادی جهان و در بعضی از رشته های علمی و فناوری اول در واقع دنیا هست که خیلی هم باعث دردسر امریکایی ها شدن. و یا کشوری مثل هند که با وجود اون همه فقر و فلاکتی که در اون کشور بود امروز یکی از قدرت‌های مهم در واقع جهان هستن. مجموعه کشورهایی که به اسم بریکس معروف هستن، برزیل، راشیا، ایندیا یعنی هند و خدمت شما عرض کنم چین و بعضن هم آفریقای جنوبی رو مطرح میکنن. پس این به اصطلاح تغییرات و جابجایی ها چیز عجیب غریبی نیست. نکته دوم هم اینه که امریکا در خیلی از رشته‌های علمی امروز پیشتازی خودش از دست داده و یا حداقل میشه گفت که دیگه به عنوان یک قطب منحصر نیست. از جمله فناوری‌هایی که امروز اتفاقا در حوزه الکترونیک مخابرات و همین فناوری اطلاعات هست، بحث مخابرات نسل پنجم هست که شرکت هواوی چین این رو تجاری کرده، وگرنه اصل این کار در خود امریکا و خیلی کشورهای دیگه از لحاظ تحقیق توسعه و تلاش برای تجاری سازی هست که تحقق این قضیه در بازار به همراه فناوری‌های نوظهور دیگری مثل فناوری اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، عرصه به اصطلاح حقیقت مجازی یا واقعیت مجازی خدمت شما عرض شود که رابطه انسان ماشین ها چهره زندگی جهان رو و اونایی که بیشتر به این قضیه هستن ظرف شاید 10 سال دیگر به شدت تغییر خواهد داد. نمونه ای از این هم بحث خودروهای پرنده است که ترکیبی از همین فناوری‌ها هست. اون بحث نوآوری آزادی که قرار اتفاق بیفته و ارتباطی که باید داشته باشند، اینها از همین فناوری استفاده خواهند کرد. شاید باعث بشه که اصلا موزلی به اسم موزل ترافیک با به اصطلاح عملیاتی شدن این قضیه دیگه وجود نداشته باشه، یعنی محور عمودی هم بهش وارد بشه. خب چین تو این قضیه اول تو قضایای بحثای دفاعی و تجهیزات دفاعی میبینیم که مثلا روسیه 2-3 مورد محصولی را ارائه کرده که امروز حتی اعضای ناتو میرن از اون میخرن میارن، پس معلومه که در عرصه فناوری‌های دفاعی که همیشه یکی از در واقع نقطه قدرت امریکایی بوده تو بحث‌های علم و فناوری، این رو هم دیگه یک تاز نیست. تو عرصه فضا کشورهای مثل چین، هند، خود روسیه به اصطلاح وارد کار شدن و هر کدوم از اینها داره برنامه‌های خیلی وسیعی هستند، توانمندی‌های بی‌نظیری دارن که باز هم به اصطلاح نه امریکا در این عرصه انحصار داره و نمیشه گفت که در تمام این بحث‌ها جلو هست. در عرصه تولید علم یه وقتی بود امریکا یک و تنها در صدر جدول تولید علم جهان بوده، ولی امروز می‌بینیم که چین به شدت بهش نزدیک شده و اختلاف خودش رو بسیار کم کرده و بعید نیست که طی چند سال آینده به اصطلاح شروع کنه بره. تازه وقتی که به شکل ریز درون امریکا نگاه میکنیم، این توسعه علمی که اتفاق میفته، بالای 80% از سرآمدان علمی که الان در امریکا مشغولن یا برای امریکا کار میکنن امریکایی نیستن. و اگر فرضاً روزی هم یه اتفاقی در امریکا بیفته، اینا اکثر اینا برمیگردن به کشورهاشون، یا مثلا در ادامه در واقع کارشون برمیگردن به کشورهاشون و بخش مهمی از توانمندی‌های علمی خودشون رو با هم به ارمغان میارن در کشور خودشون. همونطور که جناب علی فرمودید، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروز در چهره فضای سایبر یا فضای مجازی خودش رو نشون میده، هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ خدمات، هم از لحاظ پیچیدگی فناوری در زیرساخت‌ها و در لایه خدمات و در ارتباطات انسان با این فضا، ما می‌بینیم که کشورهای متعددی در واقع وارد کار شدن این فضا، ضمن این که یک نوع سلطه و هژمونی برای امریکایی‌ها فراهم کرده، از اون برم برای اینا یه نوع تهدیدی هم هست. تهدید از این جهت که سرعت تبادل اطلاعات رو بین دانشمندان مختلف در سراسر جهان بسیار افزایش داده. خیلی از کارهایی که در گوشه کنارهای جهان انجام شده میتونن از دستاورداش در واقع در این فضا استفاده کنن. حتی اون بحثای فرهنگی که بعضن، یا بحثای سیاسی اجتماعی که بعضن امریکایی‌ها فکر میکنن با اون میتونن کشورهای دیگه رو در واقع بازیچه دست خودشون بکنن، متقابلن آسیب پذیر هستند. نمونش هم همین بود که اون موقع که داعشی‌ها خیلی فعال بودند، از همین فضا استفاده میکردن برای پیگیری اهداف و کار خودشون که اونجا داشتن. خب در اینجا باز ما میبینیم که با وجودی که بعضی از شرکت‌های خیلی به اصطلاح بزرگ دنیا مثل اپل و مایکروسافت و گوگل امریکایی هستن، ولی در کنارش هم ما میبینیم که شرکت‌های بسیار معظمی در عرصه اقتصاد در واقع دیجیتال دنیا داره کار میکنه و اونم باز مثلا از کشور چینه و بعضی از کشورها مثل روسیه انواع اختصاصی خودشون رو در واقع تولید کردن، در کشورشون دارن ازش استفاده میکنن، و یا بعضا حتی کشورهای کوچکتری مثلا ایرلند یا کشورهای مثل هند و اینها هم در واقع موتور تولید خیلی از این توانمندی‌هایی هستن که الان به ضرب و زور در واقع پول و قدرت بازرگانی و اقتصادی امریکا دارن براشون کار میکنن. روزی که خودشون بتونن در واقع این توانمندی رو کسب کنن که کسب و کار آزاد در دنیا داشته باشن بدون اینکه الزامی به همراهی با آمریکا داشته باشن، به سرعت از امریکا عبور خواهند کرد و محصولاتی رو در واقع به بازار عرضه خواهند کرد که امریکایی‌ها چون به اصطلاح اون زیرساخت اصلی رو خودشون با تکیه بر ظرفیت امریکایی انجام ندادن، به اصطلاح از این قضايا عقب میافتن. یکی از مسائل دیگه که باز خیلی تو این عرصه فاوا مهمه، تحقیق و توسعه در امریکا خیلی خیلی گرونه. یعنی شما وقتی اونجا یه نرم افزاری توسعه میدید، یه قیمت خیلی سنگینیه برای مثلا محقق ساعتی که میگیره، برای تجهیزاتی که هست، برای جا و مکانش، برای انرژیش، برای هزینه های مثلا بالسری و اینها، هزینه ها خیلی بالاست. با یک دهم بعضن هزینه هایی که در اونجا صرف میشه برای انجام یک کار تحقیقاتی و به نتیجه رسوندن اون، ممکن در کشورهای مثل چین و هند و یا کشورهای دیگه مثل خود ایران عزیز خودمون در واقع این کارا میتونه انجام بشه. و الان هم اصلا خیلی ها که در واقع شروع به نوشتن نرم افزارهای کاربردی در این عرصه میکنند و نتایج و حاصلش رو در واقع باز به این عمدتاً شرکت‌های بزرگ امریکایی که به هر حال در دنیا هستن، اروپایی، به فروش می‌رسونند. خودت در اروپا خیلی از این کشورهایی که ظاهرشون کوچولو هست و اقتصادشون به اندازه اقتصاد امریکا نیست، ولی دارای محصولات یگانه‌ای هستن که در واقع امریکایی‌ها مجبورن که اینا رو از اونا تهیه کنن. امریکایی‌ها اشعاری رو دارن در فضای سایبر، میگن ما فضای سایبر میخوایم که باز باشه، آزاد باشه، امن باشه و خدمت شما عرض کنم که قابلیت اعتماد داشته باشه. البته هر جا که منافع ملیشون ایجاب میکنه و خودشون به صراحت گفتن جایی که منافع ملی یعنی نشنال اینترست امریکا و یا مثلا امنیت مردمشون باشن، از همه این چهار ویژگی که برسید در اسنادشون گفتن ازش در واقع عبور میکنن و تحت در واقع سلطه خودشون میگیرن. نمونه و مواردش هم به اصطلاح زیاد داشتیم. خب در این فضا بالاخره با همین مقدار به اصطلاح رعایت حالی که میشه، ما مشاهده میکنیم که یه حجم بسیار عظیمی از اطلاعات که بخشی هم اطلاعات علمیه در دنیا دست به دست میشه و این معنی و مفهومش اینه که در جایی که یه زیرساختایی از قبل آماده داشته باشن میتونن از اینا استفاده بکنن و امریکایی‌ها ممکنه در این مسابقه در مجموع از جهان به اصطلاح عقب بیفته. خب اینا رو بدون لحاظ سایر عوامل من گفتم. ببینید شما قدرت علمی در واقع یک کشور رو باید در واقع مرتبط با سایر مؤلفه‌های قدرت بدونید، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت دفاعی و خدمت شما فرهنگی و اجتماعی. یعنی اگه یه جامعه ای فضای مناسبی فراهم باشه، در واقع بحث‌های علمی هم درش چه توسعه بده و برعکس. و این خب ما می‌بینیم که در امریکا چون سایر عوامل هم به شدت در حال افول هست، نتیجه منطقی که میتونیم بگیریم اینی که قدرت علمی هم که برخوردار از گذشته است و حال، این هم در حال چه سقوط و در واقع یا حداقل سقوط نگین در مقایسه با رقبا در حال عقب افتادن.
خب بسیار متشکرم دکتر، بحث مقدماتی خیلی خوبی مطرح شد. حالا یه سوالی که این میان پیش میاد این است که همونطور که حالا تو کلامتون هم اشاره کردین، در گذشته آقای دکتر برخی از صنایع که صنایع راهبردی بودن و استراتژیک بودن و تعیین کننده قدرت کشورها بودن، مثلا مثل بحث توانمندی هسته‌ای، در انحصار قدرت‌های بزرگ بود و به خاطر بالا بودن این فناوری هر کسی نمی‌توانست به این قدرت دست پیدا بکنه، خصوصا قدرت‌های کوچکتر، و بر قدرت‌ها هم کنترل بسیار زیادی می‌کردن بر این حوزه‌های تخصصی خودشون. اما تو عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خاطر اینکه فضا متکثر هست و کنشگران متعدد هستن، به نظر می‌رسه که اختیار عمل تنها دیگه انحصار عمل تنها در اختیار کشورهای ابرقدرت نیست و همونطور که اشاره کردید کشورهای کوچکتر هم میتونن تو این عرصه وارد عمل بشن. حتی نه فقط کشورها، گروه‌ها، افراد میتونن نقش آفرینی بکنن. یعنی آمریکا هم خودش مثلا ممکنه مورد حملات هکرها قرار بگیره، یا بسیاری از دشمنان آمریکا ممکنه از همین نرم افزارها استفاده کنند، سوار بر همین گروه‌های اجتماعی بشن و اهداف خودشون رو دنبال بکنن. با این تفاسیر به نظر شما تغییری که در آرایش نظام بین الملل خواهیم داشت چگونه خواهد بود؟ آیا به خاطر این تکثر دیگه آمریکا خواهد توانست همچنان انحصار قدرت رو در اختیار خودش داشته باشه، یا نه ما خواهیم رفت به سمت یک تکثر بسیار زیاد و در حقیقت دایره قدرت خیلی وسیع‌تر خواهد شد و از انحصار آمریکا یا مثلا قدرت‌های بزرگتر خارج خواهد شد؟
بله، ببینید خدمت شما عرض کنم یه اصل مسلمی که الان وجود داره، هیچ فناوری الان تقریبا میشه گفت که در آمریکا انحصاری نیست. هیچ، هر چی رو بگیری تو دنیا یک دیگه است. ولی این که به اصطلاح بعضیا به سمت آمریکا میرن، اولا مجموعه از فناوری‌ها اونجا در ارتباط، ثانیاً این زنجیره اقتصادی آمریکاست که دیگران رو به سمت خودش میکشه. شما نگاه کنید کشور چین، ژاپن، روسیه، اروپا، اینا جمع بشن چی از آمریکا کم دارن؟ هیچی کم ندارن، هیچ، یعنی هیچ عرصه. ضمنی که عرض کردم در خیلی از عرصه ها چی هستن؟ جلو هستن. یعنی الان ضریب نوآوری Global Innovation Index که توسط یه نهاد زیر مجموعه سازمان ملل هم انجام میشه، این آمریکا نیست که رتبه اول داره. تو بحث تولیدات علمی که در دنیا به اسلام منتشر میشه، عرض کردم امریکایی ها الان رتبه اول رو دارن که مثلا حدود 600 هزار مقاله در سال در اسکوپوس منتشر میکنن، ولی چینی ها حدود 500 هزار تا شدن. بقیه هم همینجور دنبالشون به اصطلاح دارن انجام میدن. وقتی آمار کشورهای مثل ایران رو هم نگاه میکنید، یه دفعه یک به اصطلاح تولید جهشی داره که حتی انجمن سلطنتی انگلیس در یه مقاله در سال 2013 گفته شد که جغرافیای تولید علم دنیا در حال دگرگونی است. یعنی قبلا چند نقطه بیشتر نبود، یکی تو انگلیس بود یکی تو امریکا بود، ولی این به شدت چیکار کرد؟ تغییر کرد. خب یه بخشی از اینها به واسطه در واقع افول آمریکا در سایر مؤلفه‌هاشه. الان امریکا مغروزترین کشور دنیاست به اصطلاح ادعا و نظر خودشون، یک به اصطلاح چیزی دارن اونجا بالای 20 تریلیون دلار اینا چی هستن؟ بدهکارن، یعنی از تولید ناخالص داخلی یه سال اینا بیشتره. واقعی که میگم بالای 30,000 میلیارد دلاره که حدود 2 سالش میشه. یک کشور چنین مغروزی به معنی که نشانهای افولش آشکار بشه و دیگران این پولشون درخواست کنن، تمام این به اصطلاح عرصه‌های سقوط میکنه، از جمله عرصه‌های علمی. و خدمت شما عرض شود که چیزی نیست که بشه با قدرت گفت که اینها از یک استکان بالای برخوردار هستند، و لذا احتمال این که این روند به اصطلاح فرسایشی اتفاق بیفته بسیار زیاده. کما اینکه ترامپ رو اگه به مصلحت خودشون برداشتن این دور آوردن، گفتن که معادلات بازی جهانی رو به هم بزنیم، شاید از به هم زدن این معادلات بتونیم برای خودمون راهی پیدا بکنیم دوباره این هژمونی یا سیطره‌شون رو ادامه بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه برخی از مخالفین نظر شما ممکنه که این ادعا رو بکنن که علارغم اتفاقاتی که افتاده، همچنان ما شاهد هستیم که شاهراهای اصلی ارتباطات و اطلاعات مثل ایمیل ها، مثل اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، فیسبوک، در حقیقت این شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار پربازدید و پرمخاطب در سراسر جهان، این شاهراهای ارتباطی در اختیار آمریکایی هاست و آمریکایی‌ها هستن که علی رغم شعارهایی که میدن در خصوص باز بودن این فضا، همونطور که باز خودتونم تو سال اول اشاره کردین، ممکنه هر جا که منافعشون اقتضا بکنه اینها رو ببندن یا مداخله بکنن. کمان که مثلا شاید سال خاطرتون باشه، سال 2015 که رهبر معظم انقلاب اون دو نامه رو خطاب به جوانان اروپایی نوشتن و در مثلا توییتر خیلی فعال شدن طرفداران مقام معظم رهبری، توییتر اومد و علارغم تمامی اون شعارهایی که میداد، مثلا این هشتگ لتر فور یورو که در ارتباط با نامه بود برداشت از روی صفحش. یا مثلا داریم میبینیم که اینستاگرام مواردی که در حمایت مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه یا حمایت از گروه‌های جهادی باشه به عنوان اقدامات حمایت از تروریسم مثلا از روی صفحه برمی‌داره. یعنی علارغم اینکه ما داریم میگیم که عرصه متکثر شده و کنشگران متعدد هستن، اما هنوز شاهراهای ارتباطی خصوصا موتورهای سرچ مثل گوگل اینها در اختیار آمریکایی هاست. در خصوص این شما با توجه به اینکه در دانشگاه مالکه هستم حضور دارید، چه پاسخی میتونید داشته باشید؟
ببینید، اتفاقا من یکی از جلسات درسم راجع به همین شبکه‌های اجتماعی و رتبه بندی این هاست و شبکه‌های الان تعداد کثیری از این شبکه‌های مورد توجه، امتیازاتی که گرفتن با توجه به همه محدودیت‌ها، از کشور چین. یعنی شما علی بابا رو فکر کنم همه بشناسید دیگه. بله. یه نرم افزاری است برای بحث خرید فروش و این چیزا، اینها توش انجام میشه. از همه این شرکت‌های مشابه خودش در دنیا بزرگتره. البته خب خود کشور چین چون یه جمعیت خیلی وسیع داره، یه حجم زیادش انجام میشه و اینترنت به اصطلاح جهانی رو کاملا در چیز خودش داره. این دفعه که اومد امریکا به یه بهانه، وقتی هواوی اومد جلو زد از رقبای آمریکاییش، به بهانه نفوذ اومده و هواوی رو داره چیکار میکنه؟ به اصطلاح تحریم میکنه تو خود امریکا نذاره بفروشه. بعد هم گوگل که اندروید رو در واقع ارائه کرده و اون هواوی هم مبتنی بر اندروید در واقع به دنیا عرضه میشه، گفتن این رو از گوشی های هواوی چه برمیداریم. خب اونا اومدن جایگزینش رو داشتن، دیدن که این به اصطلاح امریکایی‌ها نمیتونن با این مقابله کنن. یه وقتی این سلطه مطلق بود. همین دفعه که بالاخره ما تو کشور عزیز خودمونم دچار مشکلاتی شدیم، اینها اینجور نبود که تمام سرویس‌ها و خدمات مبتنی بر در واقع شبکه در کشور ما چی بشه؟ کلاً قطع بشه. بلکه ما خیلی از خدماتی رو که مبتنی بر این قضیه بود داشت. روسا از اول نوامبر اومدن و کلاً اینترنت رو از کشورشون قطع کردن و رونت که در واقع شبکه ملی اطلاع داخلی خودشون هست رو نمایی کردن و شروع کردن تو قانونش توی اردیبهشت ما آقای پوتین امضا کرد ولی بعدش الان مردم دارن در واقع از این استفاده میکنن. این سلطه‌ای که از اطالی میفهمید کاملا حرف درستیه، بوده ولی الان داره ازش کاسته میشه. الان مثلا واتساپ معتقد یا به اصطلاح ادعا میکنه ما اطلاعات شما رو ثبت و ضبط نمیکنیم. چرا؟ چون همه میگفتن که اینا اطلاعات ما رو ثبت و ضبط میکنن، بعد روش تحلیل میذارن و از این تحلیل پی به اسرار زندگی مردم کشور نمیبرن و لذا کشورها داشتن کلن از این چیکار میکردن روی گردان میشدن. الان میگه ما سیستمی گذاشتیم که یا مثلا تلگرام ادعا میکنه که من با استفاده از فناوری بلاکچین کار میکنم که این اطلاعات یه جا اصلا جمع نشه، یعنی تولید اطلاعات با محوش مثلا یه جور میشه، مگر اینکه فردی خودش خواسته باشه که در یه جای جمع بشه، که اینا به نوعی جذاب کنن برای دنیا. چرا؟ چون فناوری های رقیبش به بازار اومده، شاید مثلا هم رده اون نباشه ولی همون قابلیت ها رو میده. شما نگاه کنید در بحث فناوری دفاعی هم مثلا الان همین سیستم ضد هوایی S-400 که ترکیه از روسیه خریده، یا روسیه موشک کینژال یا چیز دیگه رو ساخته که به اندازه 10 ماخ سرعت داره اینا، خب همه کشورهایی که دنبال قدرت دفاعی هستن میخوان برای اینو بخرن، اما اونایی که دو بلوک آمریکا به اصطلاح طبقه بندی میشن نمیرن بخرن. چرا؟ میترسن دیگه. این اینجا نیست جذابیت فناوری، اینجا در واقع وابستگی است که این تعمیر رو انجام میده. خیلی از این چیزایی که فرمودید مثلا تو اینستا یا مثلا جای دیگه است اینا در سراسر دنیا رو عرض میکنم، بخشش به خاطر وابستگیه. یعنی مثلا کشورها چون از لحاظ سیاست و جهتگیری به امریکا وابستن، وقتی میبینن این خدمات اونجا هست دیگه خودشون خیلی به فکر ایجاد یک گزینه مستقل نیستن، ولی اونایی که به این فکر افتادن اتفاقا سیستم‌های خیلی خوبی رو ارائه کردن و الان یه حجم بالایی از در واقع این تعاملات و تبادلات اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، حتی مثلا تو خود کره جنوبی که به یه نوعی برصورت وابسته به امریکا هست، باز این شبکه ملی اطلاعات خودش فعال هست و مردمش هم از اون استفاده میکنن، سیستم جستجوگرش هم هست. تو کشور عزیز خودمونم چندین تا جستجوگر به اصطلاح کار شده، شاید بگیم الان خیلی روان نیست، یک دلیلش هم به نظر من تبلیغات منفی است که انجام میدن، چون هر چیزی که تولید میشه تا توی کار نیاد، تا به اصطلاح چکشکاری نشه به کمال نمیرسه. مگه خود عزیزان ما نمیبینن که فرض کنید از تو بازار یا از تو گوگل استور یا چیز دیگه نه تون تو میگن آقا به اصطلاح بروزرسانی، بروزرسانی معنی بروزرسانی چیه؟ یعنی چیزی که الان هست ما یکی باز بهترش کردیم، یه خورده بهش رفته. خب بدیهی است که اینطور، و من فکر میکنم در آینده یا این به اصطلاح انحصارات به کلی شکسته خواهد شد، یا هر قوم و ملتی برای خودش راه حل اختصاصی خودش خواهد داشت، چون دیگه به این گرونی که الان مثلا هست بعضن تولیدش دیگه این به اصطلاح چیز شکسته خواهد شد. و این فناوری جدید هم که داره میاد بیشتر آدم وابسته به آدمه، یعنی به فکر، به هوش، به خلاقیت، که الحمدلله در جایی مثل کشور ما از این جهت سرآمد هستیم و دیدیم هم که الان مثلا همین اینترنت که قطع شد، نرم افزارهای راهیابی که در کشور داشتیم الحمدلله به خوبی تونستن خلأ اون رو پر کنن و همین الانش هم خیلی کاملا قابل رقابت هستن و خدماتی رو دارن ارائه میکنن که اونا نمیتونن ارائه کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر مهدی نژاد، آمریکایی‌ها طی دهه‌های گذشته از همین تسلطی که داشتن بر روی این شاهراهای اطلاعاتی و ارتباطی بسیار بسیار برای اعمال قدرت و نفوذ علیه رقبای خودشون و اون تحمیل سلطه خودشون بر نظام بین‌الملل استفاده کردن. شنودهای گسترده‌ای که انجام می‌شد، اشرافشون بر اطلاعات و داده‌های کشورهای دیگه که حتی به متحدان خودشون رحم نمی‌کردن، مثلا اخیراً حالا خیلی هم یه مقدارم گذشته ازش که مثلا فاش شد که حتی پیام های خانم مرکل رو شنود می کردن، صدر اعظم آلمان،
یا فیسبوک 80 میلیون از این چیزا رو داده به
دقیقاً، یعنی حتی نسبت متحدان خودش هم با صداقت رفتار نمی کردن. اما از اون طرف تا این سالهای اخیر شاهد بودیم که مثلا پدیده ادوارد اسنودن ضربه به خود آمریکایی‌ها هم زد، یا مثلا سایت ویکیلیکس و آقای جولیان آسانج ضربه به خود آمریکایی هم زد، و این به نظر میرسه که ما به جایی رسیدیم که حتی خود ابرقدرت ها هم از این وضعیت دیگه مسئولیت ندارن، خود اونها ممکنه مورد حملات هکری قرار بگیرن. به نظرتون چگونه شده عرصه امروز اطلاعات و ارتباطات؟
آمریکایی‌ها در سال 2018 که این آقای ترامپ هم این را امضا کرده به عنوان راهبرد فضای سایبر منتشر کردن، سایبر اسپیس استراتژی، نشنال سایبر اسپیس استراتژی، تو اونجا گفتن اگه کسی در فضای سایبر به ما حمله کنه، ما در خود اون فضای سایبر یا اگه نتونستیم محاصره اقتصادی، انواع محدودیت‌های دیپلماتیک و نهایتاً عملیات نظامی. این خود به خود بیان کننده اینه که من در این فضای